بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و حسن سیره. یکی از زیورهای متقین چنانکه در دعای نورانی مکارم الاخلاق آمده حسن سیرته. سیره عرض کردیم که از نظر لغوی به معنای رفتار و روش انسان در زندگی است، یعنی سبک زندگی انسان سیره اوست. همین سبک زندگی مقام معظم رهبری مطرح میکنند همیشه سیره به زبان عربی. روی این حساب بسیاری از این کتاب هایی که اسمشون سیره است، مثل سیره ابن هشام، سیره فلان، سیره حلبی، اینها همطوره که شهید مطهری هم اولین کسی که ما دیدیم فرمایشی دارن شهید مطهری هست، فرمودن این است کتاب سیره نیست، کتاب سیره، یعنی تاریخ سیره نیست، اینها یعنی رفتار نیست. سیره این کتاب علامه طباطبایی یک کتاب مختصری دارن که بله و کاملش همین چیزیست که سیره خاتمه پیامبران، این کامل است، اون خیلی کوتاه هست. البته کسی دیگه ایشون روایت رو جمع کردن و ایشون یه مقدمه ظاهرا نوشتن یا کمی اضافه کرده باشن. اون سیره کامل همون سیره که سیره پیغمبر، سیره همون سیره خاتم الانبیا که ما ندیدیم کسی به این کاملی سیره پیغمبر رو نوشته. البته خیلی کتاب سیره در مقدمه‌اش نوشتیم، کتاب سیره خیلی نوشته شده، ولی کن اینا یا سیره نیست یا سیره هست ناقص کامل. خب حالا در این دعا میگه فرماید یکی از زیورهای متقین حسن سیره است، یعنی حسن رفتار، حسن سبک رفتار آنها در زندگی. خب حالا اولین سوال این است که معیار حسن رفتار انسان چیه؟ با چه معیاری میشود تشخیص داد این رفتار انسان، سبک زندگی انسان خوبه؟ سبک زندگی یعنی چی؟ یعنی انسان با خدا چجوری برخورد میکنه، با خودش چجور برخورد میکنه، با بچهش، با خانومش، با پدرش، با مادرش، با دوستش، با دشمنش، حتی اینه چجور رفتار میکنه. خوب میگه حسن سیره، خوب رفتار کرد در همه اینها میشود، حتی با دشمنش میشود انسان خوب رفتار. یه روایت خیلی جالبی هست از پیغمبر، می فرماید ان الله كتب الاحسان على كل شيء. خیلی روایت جالبی است، خداوند احسان رو، نیکی رو بر هر چیزی نوشته. حتی میگه اذا قتلتم، وقتی میخواید حیوانی رو ذبح کنی، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. چجوری میخواید حیوانی رو ذبحش کنی؟ خوب ذبحش کن، یعنی چاقو رو تیزش کن. میفرماید کارد تیز کن، ایمان صدمه نخوره، با کارد کن صدمه میخوره، کارد تیز کن. یکی از آداب اسلامی سربریدن هستش، کارد تیز کن که ایمان صدمه نخوره. میگه حتی در اینجا رفتار، این رفتار دیگه، این سبک رفتاره، سبک زندگیست. میگه حتی در اینجا نه تنها با زنت تا بچت و چی، حتی با حیوانات هم که میخوای برخورد کنی خوب برخورد کن. میخوای سوارش بشی خوب بر سوار شو، میخوای نگه داری این رو خوب نگه دار، آبش بده، دونش بده. اما سفارشی که نقل شده امیرالمومنین اسلام شب شهادتش داشتن، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. خب معیار حسن رفتار چیه؟ یکی عقل، که همینجا در روایات عمدتا هم در قرآن هم در روایات حواله به امر به معروف، ان الله یامر بالعدل والاحسان. احسان یعنی هر چیزی که خوبه، خدا دستور ده انجام بده. ینها عن الفحشاء والمنکر، هر چیزی که عقل میگه بده. یکی عقل، در اونجا هم که عقل قدم میده شرعه. معیار حسن رفتار یکی شرع است و یکی عقل. حالا چند تا سوال دیگه هم هستش که در این زمینه شروع در جلسات بعد توضیح خواهیم داد. صلوات خدا بفرمایید. بحث در این بود که ضرر زدن به خود فرمودن که بنابر نظر مشهور در سه مورد مطلقا حرامه. یه سلسله موارد رو، هفت مورد رو بحث کردیم که چهار موردش می‌فرمایند که اینجا اختلافی نیست، اینا در حرام بودنش یا حرام نبودنش اختلافی نیست، ولی این سه مورد جای بحث داره. مشهور میگن مطلقا حرامه. یکی اینکه یکی از قوای خودش رو انسان بخواد از بین ببره، یه قوه رو میخواد از بین ببره، مثلا عقیم کنه خودش رو، یا مثلا حس شنوایی، حس بینایی، حس چشایی خودش از بین ببره. یکی اینکه انسان خودش رو مریض کنه، در معرض بیماری قرار بده، در معرض سرماخوردگی قرار بده، این حرامه. یکی هم ضرر معتد به مالی، انسان مالش رو اگر مال زیادی رو چیکار کنه، خود به خودش ضرر بزنه. که حالا ما میخواییم عرض کنیم که ضرر معتد به مالی اسراف، اونم برای اختلافی باشه. ضرر معتد به مالی از غیر معتد بهش هم اینجا اسراف میشه. وقتی اسراف هست دیگه نه اختلافی نیست، اسراف قرآن تصریح میکنه که حرام. حالا این آیون نقل این فرمایشات آیون رو درست میکنه. خب در مقابل مشهور فرمایش آقای خویی رو گفتن که ایشون گفتن مطلقا نیست، در همون مثل قتل نفس و امثال اینها، انتحار و یه قوه از بین بردن و اینها. یعنی در واقع آقای خویی میخوان بگن که این آقایون میخوان بگن انسان خودشو در معرض بیماری قرار بده یا در ضرر معتد به مالی قرار بده، اینجا اختلاف داره آقای خویی با دیگران. که سه تا اشکال با آقای خویی کردن و اشکال اول این است که آقای طلعه خویی بعد از حرف شیخ انصاری فرمودن که این حرف شیخ مطلق اطلاقش رو قبول نداریم. شیخ فرموده بودن که عقل و اجماع میگن که چی؟ از نظر عقلی و از نظر اجماع فقها میگن عبارت شیخ قد استفید من الادلت العقلیت و نقلیت تحریم و اظهار النفس. این حرف شیخ انصاری در رسائل فقهیشون بود، صفحه 116. ادله عقلی و نقلی یه تحریم اظهار به نفس رو اینجا دلالت دارن، استفاده شده از اشکال کردن. آقای خویی بهشون گفته فرمایش شیخ انصاری درسته، ولی که اطلاقش درست نیست که بگیم اطلاق مطلقا ضرر زدن به خود حرامه. نه، ما عرض کردیم که چه شیخ انصاری چه غیر شیخ انصاری، اینها هیچ کدوم نمیخوان بگن مطلقا، اینا اصلا بحث این رو نکردن که در کجا و اینها، ولی که اونجایی که بحث کردن مبنا رو عقل قرار دادن. مبنا رو عقل قرار دادن یعنی چی؟ یعنی معتد به، یعنی ضرر معتد به. ایشون اشکال کردن با آقای خویی که شما فرمودید شیخ انصاری اینجوری گفته، نه اجماعی است این مساله. ما عرض میکنیم که نه اجماعی نیست، دیروز توضیح دادیم که اجماعی نیست، مشهورم این رو نمیگن، بلکه مشهور مبناشون عقله، عقلم ضرر معتد به رو حرام میتونه. اشکال دومی که به آیت الله خویی کردن فرمودن که این مثال‌هایی که زدید از محل نزاع خارجه. شما گفتید که کسی میره تجارت میکنه، چیکار میکنه؟ اونجا تو دریا میره، تو صحرا میره، تو کشورهای دیگه میره، ممکنه که مریض بشه، ممکنه طوفان بشه، تلف بشه. اینها عقلا دای عقلایی داشته باشن اینجا مشکلی نداره، این ضرر به نفس رو، ضرر به خود رو قبول. اینا فرمودن که اصلا اینجا محل نزاع نیست. ما می‌خوایم بگیم که اینجا خیر خواهی معلم وقت میگه اختلاف آقای خویی با دیگران، اگه اینجوری میخوان بگن چی میشه؟ لفظی میشه. اگه اینجوری میخوان بگن آقای خویی، بل ما میخوان بگیم همین اتفاقا نزای لفظی است. آقای خویی میخوان بگن که در جایی که عقل ضرر معتد به رو مشکلی نداشته باشه، اونجا ضرر زدن به نفس اینجا اشکال نداره. ولی اگر بخوای یه بیماری اندک بله بیماری اندک رو اینجا عقلم میگه اشکال نداره، میخواد بره یک سفری بره یا مثلا یه خواهد وضویی بگیره، یه ممکنه یه مختصر سوار سرماخوردگی بگیره، اینجا نه عقل میگه نه نقل میگه، اینجا مشکلی نداره. بعد ایشون میخوان میگن که بعد اشکال سومش با آقای خویی این است که در این صفحه 178 عدد سایر الاربع میفهمن اشکال سومش این است که ایشون در بحث اصولی یه چیزی گفته، در بحث فقهی یه چیز دیگه گفته. در بحث فقهی گفته ضرر معتد و به مثل مشهور، در اینجا گفته چی؟ مطلق. نه، اینجا میگه مبنا عقله، عقلم همون ضرر معتد و به رو حرام میتونه. حالا ببینیم اصلا آیت الله خویی چی گفتن، استدلالهاشون چی، اینجا دیگه وارد بحث دلیل میشیم که دیگه مسئله روشن میشه. ببینید اصل مسئله، اصل بحث آقای خویی راجع این مسئله که بحث اصولی مسئله 18 بحث تیمم و عروه است. این دقت بفرمایید، مسئله 18 بحث تیمم، اینو دقت کنید به درد میخوره. اذا تحمل از ضرر و توزع او اغتسل، میدونه که غسل کردن با آب سرد براش چیه؟ ضرر داره. یا وضو گرفتن با آب سرد ضرر داره. غسل میکنه، تیمم نمیکنه و غسل میکنه. میفرماد فاین کان از ضرر و فی المقدمات، ضررش مقدماته، مثلا میخواد بره آب از یه جایی بیاره، این آب سرد، ولی بعد که آب آورد چیه؟ گرمش میکنه، مشکلی نداره. میاره تو اتاق وضو میگیره، میاره تو اتاق غسل میکنه. میگه این ضرر در مقدمات باشه، من تحصیل ما و نحوه و جوال وضو بل غسل، اینجا اصلا واجبه، اینجا دیگه خود وضو و غسل که ضرر نداره، آب آوردنش ضرر داره، این ضرر رو تحمل کرده اومده آورد، این مشکلی نداره، وضو درسته، غسل درسته. و اما اذا لم یکن استعمال الماء مضرا، استعمال ما آب مضر نیست بلکه موجب حرجه، میخواد ضرر نداره، تو سرما هستش ضرر نداره آب براش، ولی که خیلی سختشه، مشقت شدیده داره. میفرماید که تحمل علم البرد او شین، باز ناراحتی سرما رو یا اینکه ناراحتی حرف مردم رو تحمل کنه. میگن که تو این آب سرد چرا رفتی مثلا غسل کردی، حرجی هست ولی ضرر نداره. فلا یبعد الصحه، میگه اگه حرجی باشه اینجا صحیحه، لا یبعد فتواس دیگه، یعنی صحیحه، ولی اگر ضرری باشه چیه؟ ضرری باشه اینجا باطله. چرا؟ ایشون میفهمند که و این کان یجوز ما، حتی که جایز تیمم کنه، ولی اگه غسلم کرد وضو هم گرفت چیه؟ مشکلی نداره. لأن نفی الحرج من باب رخصت، قبلا خوندیم نفی حرج از باب چیه؟ رخصت عزیمت نیست، جایزه لل عزیمه، لکن الاهوت احتیاط مستوی ترک کل استعمال و عدم الاکتفا به این فرض فیتن ممایزن، اگه قصدش کرد احتیاطا تیمم بکنه، اگه وضو گرفت احتیاطا تیمم بکنه، احتیاط چیه؟ مستحبیه. بنابراین ایشون میگن اگر ضرری باشه، صاحب عروه چی میگه؟ میگه اگر ضرری باشه اینجا باطله، ضرر زدن به نفس باطله، ولی اگر حرجی باشه اینجا صحیحه. چرا؟ قاعده لا حرج چیه؟ امتناع نیست و رخصتی است. اینجا آیت الله امام میفرمایند که بله بطله، امام میفرمایند علل احوض، این معلوم میشه که ضرر به نفس و مطلقا ایشون چیه؟ خوب دقت کنید، امام معلوم میشه ضرر به نفس و مطلقا مشکل نمیدونه، میگه حالا احتیاطا اینجوری کنه، ضرر به نفس در همه مواردش یعنی چی؟ ضرر به نفس حرام نیست، اگه ضرر حرام میدونست اینجا قطعا میگفت چیه؟ مثل صاحب قربه مطلقی نیست. الا اذا کان حرجن، برعکس صاحب قربه میفرن اگر حرج شد باطله. چرا؟ چون ایشون عزیمت میدونه، علل اقرب این رو لا حرج رو عزیمت میدونه، رخصت نمیدونه، قبلا هم گفتیم. آقای خویی هم همینو میگه، این که میگن آقای خویی تنها مخالفه با این، نه آقای خویی امام هم همینه میگه. آقای خویی میگه فیه اشکالون ولا تبعد صحه فی بعض مراتب ضرر، میگه در بعضی از مراتب ضرر چیه مشکلی نداره. مثلا یه ضرر مختصری داره، مثلا یه نصف روزی مثلا ممکنه سرفه کنه، مثلا سرماخوردگی مختصری با یه دونه مثلا قرص آسپرین مثلا خوب بشه، میگه ایب نداره من تحمل میکنم این ضرر رو، یه آسپرین هم میخورم نصف روزم مثلا چی میکنم. اون صاحب عربه میگه که اینجا باطله، اینجا امام میفرماد که آی خویی میفرماد که درسته، لا تبعد صحه بعض مراتب ضرر. بله و همچنین در حرج رو امام اشکال میکنه، میفرماد که اینجا عزیمه است، عزیمتی که حالا بحث حرج رو نداره. خب آقای شیرازی هم اتفاقا همینطور میگه، استاندارهادی شیرازی هم که از فقهای بزرگ بوده که مدتی هم بعد از آقای بورجردی شون مرجع تقلید مرجعیت عامه داشتن، ایشون هم میگن که فی اطلاق البطلان لمتق الضرر اشکالون. این هم مثل آقای خویی میگه، بنابراین آقای خویی تنها نیست، این عده دیگه هم هستن مثل امام، مثل استاد الله هادی شیرازی، اینا هم چیه، اینا هم قائل به همین معنا هستن که مطلق ضرر رو محرم نمیدونن، و همین جهت میگه فی اشکالون، با اشکال مسئله رو برطرف کردن. خب حالا و احتیاطیش کردن. خدمتتون عرض کنم که این روی این مسئله است. آیت الله خویی این بحث رو اینجا مطرح کرده، یعنی در زیل در رابطه با این مسئله در مصباح الاصولشون که در چیزم نقل شده در تنبیهات لازرر صفحه 637 در خدمتتون عرض کنم که موضوعی ما خویی جلد 47 اونجا آوردن. ایشون همین مطلبی که بهشون اشکال کردن و ما اشکالا رو جواب دادیم، ایشون همین مطلب اونجا آورده. بعد اون آقا به این ایشون اشکال میکنه، میگه از غریب از این حرف ایشون، غریبون این حرفی فرموده آقای خویی اینجوری فرموده، فان اقصا ممکن یا ما یمکن از استدلال به حرمت الاضرار به نفس روایاتون، مهمترین چیزی که میشود به اونها استدلال کرد که ضرر به نفس حرام است چیه، یه سلسله روایاتی که این روایات رو ایشون بحث میکنه که ما بحث میکنیم. ایشون میگه خیلی قریب هستش، ایشون استدلال به این روایات رو رد کرده که جواب میدن، ما جوابشو بررسی میکنیم ببینیم که اشکالاشون بارده یا نه. آقای خویی میفرمان که یکی روایت لازرره که لواج ضرر دلالت نداره برای اینکه ضرر زدن به نفس حرام، ما هم گفتیم روایت لازرر ناظر به اضرار به دیگران هست، اضرار به خود نیست که حرام هستش. لا ضرر لازم مفصل بحث کرد. اینو میگه که حالا دیگه این بحث رو تکرار نمی کنیم. یکم روایت کلینی است که وسائل جلد 24 صفحه 100 آورده این روایت. اینو ببینید، دقت کنید این روایت، ببینید دلالت داره بر این معنا یا نه. مرحوم کلینی یه روایتی هستش که از نظر سند ضعیفه، هم بعض اصحابنا میرسه، یکشم مجهوره، یک دوشم مشهوره، از امام صادق علیه السلام روایت مفصله. یه تیکش که به آقای خویی بهش استدلال میکنه اینه، ان الله تعالی لم يحرم ذلك على عباده و احل لهم ما سواه رغبتا فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما احل لهم. فلسفه محرمات چیه؟ چرا خدا گفته میت خوردنش حرامه، گوشت خوک حرامه، اگر فرض کن که به روی قبله نباشه حرام، امثال اینها. فلسفه حرمت و چرا گفته یه سلسله غذاها حلاله یه سلسله غذاها حرامه، علتش چیه؟ ایشون میفرماد اینجور نیستش که خدا یه سلسله چیزا رو حلال کرده چون علاقه به این چیزا داره، رغبت داره به اینها، یه چیزی رو حرام کرده، بله، فیما احل لهم، یعنی یه سلسله چیزا رغبتن منه فی ما حرم علیهم، رغبت داره، علاقه داره به چیزی که حرام هست، علاقه داره این کار نکنن، همینجوری بی خودی. و زهدن فی ما حل لهم، زاهد است در اون چیزی که حلال هست، یعنی هیچ دلیلی نداشته باشه، اینجوری نیست، رغبتن و زهدن نبود، لکنه چرا حلال کرده و حرام کرده، خلق الخلق، این حکمت یا علت حرمت محرمات و حلیت محللات هست. خلق الخلق فعلم ما تقوم بهی ابدانهم و ما یسرهم فاحلوا لهم و اباهو تفضلا منه علیهم بهی لمصلحته. یه سلسله چیزا رو خدا انسان رو که خلق کرده، این کارخونه رو، کارخونه بدن رو چیکار کرده؟ خدا ساخته. همونطور که صاحب کارخونه وقتی یه چیزی ماشین رو میسازه میگه اگه این رو ریختی توش، بنزین ریختی توش، این کار میکنه. اگه گازاوی ریختی چی کار نمیکنه. اگه بنزین خوب کار ریختی خوب کار میکنه. اگه آب ریختی توش کار نمیکنه. یا اگر یه چیزی این مواد بهش رسید اصلا خراب میشه، اصلا از کار میفته. خدا میفرماید این بدن انسان رو ساخته، یه سلسله چیزا میگه ضرر داره برات، یه سلسله چیزا نفع داره برات. اون چیزایی که ضرر داره رو خدا چیکار کرده؟ حرام کرده. اون چیزایی که ضرر نداره اونا رو حلال کرده. میفرماید که فی ما یضرهم فنهاهم عنه، هر چیزی برای انسان ضرر داره حرام کرده. الا انقال و اما المیته، بعد چیز میکنه، مثال میزنه. اما المیته فانه لا یدمنها احد الا ضعف بدنه و نحل جسمه. اگر کسی گوشت مرده رو زیاد بخوره میفرماید که بدنش ضعیف میشه. و مثلا گوسفند مرده بخوره، گاو مرده بخوره، مرغ مرده بخوره و نحل جسمه، جسمش تحلیل میره و ذهبت قوته، قوتش نیروش از بین میره. ایشون میفرد، آقای خوی میفرد، فربما یستدل به ها لحرمت الازدار به نفس. میگه این روایتی است که استدلال میشه به ازدار به نفس. چرا؟ چون ظاهر این روایت چیه؟ ظاهر این که روایت اینه که اگر چیزی ضرر داره چیه؟ حرامه. ظاهر این روایت اینه دیگه. میگه خدا این چیز داره حرام کرده چون ضرر داره. نتیجه چی میگیرن؟ نتیجه اینجور میگیره که فل حرمتو تدورو مدارن مداره. پس میخوان اینجوری نگوین حرمت دایر مدار چیه؟ ضرره. اگر چیزی ضرر داشت حرامه، ضرر نداشت حلال، مباح. ولی ایشون میگه این حرف درسته، این اشکال نیست. میتونید بگید چرا؟ قبل از اینکه حرف ایشونو بگیم بگید که چرا این استدلال درست نیست. آیا این علته یا حکمته؟ این که میفرماید چون ضرر داره حرام کرده، این ضرر حکمت یا علت؟ بله، چرا؟ بله، آقایونی که میخوان بگن این روایت دلالت داره میگن علته. ولی ممکن جدا هم باشه. حکمت اینه که تنها علت تامه نیست. حکمت علت ناقص است. ولی کن علت که گفتش یعنی علت تامه. حکمت اگر علت تامه شد اون همیشه علت. علت وقتی آمد پشت سرش باز معلول بیاد. مثلا لا تأکل الخمر لأنه مسکر. اینجا لأنه، اینجا چیه؟ یعنی اگر اسکار بود حرامه، اگر اسکار نبود حرام نیست. اونجا لأنه تعلیله. اینجا چیه؟ اینجا آیا علت یا حکمته؟ ایشون میفرماید که اگر در این روایت دقت کنید میفهمید که اینجا حکمته، علت نیست. چرا؟ چراش حالا توضیح میدن. میفرماید که حکمت نوعی هم هستش. لکن تأمل فیها یشهد به عدم دلالة علی حرمت الاضرار به نفس. این دلالت بر حرمت الاضرار به نفس نداره. چرا؟ فإن المستفاد منها ان الحکمه فی تحریم جملة من الاشیاء کونها مضرتن به نوعها. این مضر هست، نوعاً مضر. ممکنه لا ان ضرر موضوعون لتحریم، نه اینکه ضرر علت تحریمه. این دلالت بر این نداره. چی قرینه این است که حکمت است و علت نیست؟ چند تا ایشون قرینه میاره که حکمت است و علت نیست. یکی این که اگر علت تحریم بود، اگر این علت تحریم بود، حکمت تحریم نبود. اینجا باز چجوری بشه؟ میفرمان که در خود این روایت داره که عمل میته فانه لا یدمنها احد الا ضعف بدن. اگه کسی دائما گوشت مرده بخوره بدنش ضعیف میشه. یعنی یه دفعه اگه کسی گوشت مرده خورد که بدنش ضعیف نمیشه. پس یه دفعه حرامه. اگر علت باشه باز چیه؟ یه دفعش هم دیگه اینجا لودمنه ها نواس بگه. این که میگه ادامهش این که ادمان آورده، خود این روایت دلالت میکند برای اینکه اگر ضرر علتش باشه. خود این روایت دلالت میکنه که نه، حرام نیستش. چرا؟ چون که خود این روایت گفته دائما خوردنش ضرر داره، دائما نخوردنش که ضرر نداره. یه قرینه دیگه میفرماد که البته اینجا حالا تو ذهنتون باشه، استدلال های ایشون، قرائن ایشون اشکال هم شده به ایشون، اشکالش حالا در جلسه بعد. قرینه دوم این است که میفرماد که اگر ضرر علت تحریم باشه، حرمت دائمدار ضرر میشه. اگر ضرر رفت، همون قبلا هم اشاره کردم، حلال میشه. بس اصلا بگیم یه ذره گوشت مرده، حالا فرض کنید که گفتیم اصلا گوشت مرده یه دفعه خوردنش هم ضرر داره. حالا یه کسی یه سرانگشت یه سوزن میخواد گوشت مرده بخوره، یه سر سوزن که ایشون میگه که قطعا اشکال نداره، که یه سر سوزن یه ذره گوشت مرده رو برمی‌داره میذاره رو غذاش میخوره، یه سر سوزن که اشکال نداره. میگه لازم الزاوی ان لا یحرم قلیل من المیته، مثلا به مقداری یه نقطه او مثلا به مقدار نقطه و عدم طلب از ضرر. اگه یه مقداری باشه که انسان که قطع داره ضرر نداره، مثل این سر سوزنشو میخواد، این سر سوزنش حرامه ولی که از مضر نیست. نه فرض اینه، اگر فرض این شد که خب این فرما شما منش این حکمته، منش علت نیست دیگه. اگه اینجوری شد میشه حکمت. این که خود این که اگر یه ذرهش هم بخوره برای اینکه فتح باب نشه، پس معلوم میشه اون حکمته. این که گفته خوشاره نمیخواد این خورده بشه، چون نمیخواد خورده بشه چیه؟ یه ذرهش هم حرام کرده، قلیلش هم حرام کرده، پس حکمته. علت تامه هر وقت بیاد میاد، معلول میاد، نیادم معلول میره. اما قرینه سومی که میگن، میفرمان که قرینه سوم این است که میته به جمعی اقسامش که مضر نی بره بدن. شما میگی اگه سر بریدی روی قبله سر نبریدی، خب چه فرق میکنه سر روی قبله سر ببری یا سر روی قبله سر نبری؟ اینجا شارع میگه اگه این کاری کردی حرام، اگه این کارو نکردی این میته. میگه اگه این شد این میشه میته، اگه نشد میشه میته نمیشه. اگه روی قبله کردی بسم الله نگفتی میشه عمدن، این میشه چی؟ میته میشه. میفرمان اینها اصلا ما یقین داریم قطع، ایشون ادعای قطع میکنه که میته به جمعی اقسامش مضر بدن نیستش، مثل حیوانی که به غیر طرف قبله مثلا سر بریده میشه. قرینه چهارمی که ایشون ذکر میکنه میفرماید که ما خیلی روایت داریم که خیلی از غذاها ضرر داره، مثل پنیر میگه مکروه خوردنش، یا مثلا فرض کنید که میگه گیشنیز مثلا حافظه رو کم میکنه ضرر داره، یا مثلا در خیلی غذاها و چیزها آمده، چون علیت المتقین این امثال این کتاب ها، یا مثلا همین شما حادثه پزشکی هم که ما نوشتیم، خیلی از غذاها میگه خوب نیست، مثلا کلیه گوسفند خوردن مثلا مکروه خوردنش، مثلا اینجا خوب نیستش، یا امثال این چیزها. میفرماید که یا حتی ماهی ادمان و اکل سمک، این در روایت داره که یوزی بول بدن، همیشه بخواد ماهی مرتب هر روز بخواد ماهی بخوره، این میفهمم اکل توخای حامض، سیب ترش خوردن این خوب نیست، مثلا این در روایت داره. البته پنیر در روز خوردنش و مثلا گفتن که مضر برای بدن، یا بدون چیز خوردنش یا بدون همراه با گردو خوردنش. به هر حال اینا هیچ شکی هم اختلافی هم نیست که هم پنیر خوردن در روز جایزه، هم هر روز بخواد کسی ماهی بخوره مثل رشتی ها یا مثلا مازندرانی ها بخوان ماهی بخورن چه اشکال داره، یا مثلا خوردن سیب ترش اینجا هیچ اشکالی نداره. خیلی در روایات از این چیزا زیاد داریم. خب بنابراین شما میفرماید این روایت دلالت میکنه برای اینکه حکمت، به عبارت دیگه حکمت این که میتر خدا حرام کرده ضرر داشتنشه، ولی که دلالت در علتش این باشه. حتی اگر یک کسی هیچ ضرری هم نوعاً میخواد بگه که اینجا ضرر داره، ولی این که در مواردی چیه، در موارد خاصی یا برای اشخاص خاصی ضرری نداشته باشه، حکمتشه. خب میفرماد بعد روایت دیگری که استدلال شده به این روایت توحف العقول هستش که ایشون میشه ممکنه کسی استدلال کنه که بعد از این تقسیم میکنه در این روایت امام صادق علیه السلام، اون چرا که زمین میرویاند به سه دسته. بعد از این بیان این که روایتش مفصله میفرماید فکل شیء من هذه الاشیاء فیه غذاء للانسان و منفعت و قوت، هر چیزی که غذای انسانو نافع برای انسان هست و نیرو بخش هست برای انسان فحلال اکلو، اکلش حرام خوردن. و ما کان منها فیه المضره، ضرر داره، فحرام اکلو الا فی حال تداوی، مگر در حال تداوی، یعنی در حال درمان کردن. اگه برای درمان کسی میخواد بخوره اینجا اشکالی نداره. بله اینم آیا این روایت دلالت میکنه یا نه؟ بعد میفرماد که در دعائم الاسلام هم آمده، در فقه الرزام این روایت آمده با اختلاف در عبارت. به هر حال در این روایت مختلفی که از نظر سند هم سند قویی ندارن آمده که هر ضرری چیه، هر چیزی مضر باشه حرامه و هر چیزی که مضر نباشه حلال هست. ایشون جوابی که میدن چیه؟ جوابی که آیت الله خویی میدن اینه، میفرماین که ظاهر این روایت این است که میخوان حبوب، دانه ها و میوه ها رو و سبزی ها رو به دو قسم تقسیم کنن. از این عبارت اینجور، از روایت اینجور استفاده میشه که یه قسمش ضرر داره برای انسان، یه قسمتش نافعه. اونهایی که ضرر داره حرامه، اون چیزی که ضرر نداره چیه؟ حلال، نافعه، حلاله. ولیکن اینجا میشون میفرمند که باز حکمت رو بیان میکنه، علت رو بیان نمیکنه. یعنی حکمت این که هر چیزی نافع هست، حکمت اینه که ما چه میدونیم، شاید چند تا دلیل دیگه هم در کنارش باشه و به همین جهت هم برای بدن نافع، هم برای روح نافع، مثلا هم برای بدن نافع، هم برای جامعه نافع. ما چه میدونیم که علت تامش چیه؟ یکیش مثلا حکمتش اینه. بله میشون میفهمن که ان الحکمه فی حرمت بعض الاشیاء و فی کونه مضرا به حسب نوع، و الحکمه فی حلیت بعض الاشیاء هی کونه ذا منفعه و مصلحه نوعیه، فلا دلالت لها علی حرمت علی کون حرمت دائره و مدار الضرر. اضافه به این مضاف به اینکه اینا سند هم نداره، بنابراین ایشون اینا هم قبول نمیکنه. میگه این چیه؟ میفرماد که همچنین اون چیزی هم دعاوی اسلام و فقه و رضام، فقه و رضام که قبلا هم به نظرم وقتی گفته باشیم این که روایت نیست، اصلا روایت نیستش، این از فقه معصور هستش، این حجیتی نداره. چیزایی هم احتمال داره کتاب فتوا باشه چون میفرمان. مثل مرسل دیگه، مرسل میشه دیگه. نه عدتان رو گفتن، عدتان میشه، بله عدتان رو. خدمتتون عرض می‌کنم نتیجه‌ای که ایشون می‌گیرن این است، می‌فرماید فتحصل من جمیع ما ذکرناه فی المقام. بله، عدم و حرمت الاضرار به نفس و صحت و مازه به الیه مشهور. این نکته اینجا ایشون میگه، ایشون می‌فرماید که نتیجه این حرفی که ما زدیم این است که اضرار به نفس در این که من انسان می‌خواد وضو بگیره ضرر داره، ضررش هم معتد به نیستش. اینجا چیه؟ اینجا اشکال نداره. مشهور هم ایشون میگه اینه. پس معلوم میشه که اصلا ایشون همراه مشهور داره فتوا میده. نمیخواد در مقابل مشهور ایشون وایسه. ایشون میگه کما ذهب الیه مشهور من الحکم به صحت طهارت المائیه. مشهور گفتن اینجا اگر کسی وضو گرفت اینجا باطل نیست. اگر میتواند وضو گرفتن غسل کردن ضرر داره. ضررش هم حالا معتد به نیست با تفسیری که عرض کردیم. اینجا چیه؟ مثلا یخنی وضو میگیره میمیره. اگه وضو بگیره میمیره مثلا. غسل بکنه سینه پهلو میکنه و میمیره. یا نه یه سرماخوردگی مختصری پیدا میکنه. مشهور میگه چیه اینجا؟ اشکالی نداره. ایشون هم میگه اشکالی نداره. من الحکم به صحت طهارت مائیه مع کون المکلف جاهلا بکنه موجب للضرر. اگه جاهل باشه. هازا کله اذا کان جاهلن به ضرر. اما مع العلم به، اما با علم به، حالا علم داره به ضرر داره، در صورت جهلش رو مشهور گفته اینجا چیه؟ مشکل نداره. اما علم به ضرر داشته باشه چیه؟ فهل یحکم به صحت طهارت مائیه ام به فسادها افت از سید قدس سر رو فیل عروه بالفساد. همین بحثی که الان ما در اینجا خوندیم و فصل بین العلم بالضرر و العلم بالحرج فحکم بالفساد فی الاول و ساعت و ثانی که خوندیم دیگه، تکرار نمی کنیم. بعد خود ایشون در اینجا میگه که ما بعد بحث مفصل میکنن، میگن ما در اینجا ضرر همون چیزی که تو حاشیه آوردن نتیجهش میشه همون چیزی که تو حاشیه آوردن. میفرماید که همه مراتب ضرر رو ما نمیتونیم بگیم که چیه. علم هم داشته باشی که همه مراتب ضرر داره، علم هم داشته، جهلش که مشهورم گفتن در علمش هم ما میگیم که علم به ضرر هم داشته باشه، همه علم به ضرر داشتن در تمام موارد به نظر ما ایشون میفرماید هر، ولی اینی دیگه نسبت به مشهور نمیده، اون صورت جهل رو نسبت به مشهور میده، این صورت رو دیگه نسبت به مشهور نمیده. خب حالا این فرمایش های خویی، استدلال های خویی رو قبول داریم یا نداریم، اشکالایی که بهشون شده در جلسه بعد مطرح میکنیم، بعد ببینیم که به چه جنبندی میرسیم. بعضیا در مقابل فرمایش های خویی فرمودم تو که اشاره کردم میشه استدلال کردن، گفتن به ادله اربعه یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع در حال دارد که ضرر زدن به خود مطلقا در این سه مورد حرام هست. حالا ببینیم که ضرر زدن به خود در جلسه بعد انشاءالله، یه جلسه دیگه هم به نظرم لازم هستش که این بحث تموم بشه، آیا ضرر زدن به خود مطلقا آیا ضرر داره، یا همطوری که آقای خویی میفرمودن یا مشهور فرمودن ضرر معتد به حرام هستش، ضرر غیر معتد به حرام نیستش. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.